بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف در مشعر، جلسه 1075، چهارشنبه مورخ 29/8/98.
فرمایید. بله. 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 بله.
ادامه چی میرسه به اینجا که فیضا مرد به وادی مخصوصی واقعا وادی نظیم به نظیم و هوه ایلامنا ابرد حتی حتی تجابه زن
یعنی درش سعی کن تا وقتی بگذاری ویب نداره. اونجا هم قرینه دیروز توجه کردید که من عرض کردم، حالا دیشب هم شما فرمودید تلفنی. ببینید، ما این نکته که این جاوزه به معنای ورود این ما ظهورش قبول داریم. دیروز که از رفقان به ما اشرفی که گفت ظاهرم نیست در اون معنا، در این معنای جدید نه، در همون معنا ظاهره، عبوره، بله، عبوره از این مکان، بله، عبوره از این مکان، که اون روایاتیم که در بحث میقات شما دیشب اشاره کردید ما قبول داریم ظهور در اون معنا. ولی قرینه میگه در اینجا به این معناست. قرینه چیه؟ قرینه همون روایت دیگه ای که در خصوص همین باب وارد شده. ای خب، ای باز قرینه برخلاف داره در خود روایت. ای قرینه برخلاف داره در خود روایت. فوقش ببینید، اگه کسی قبول نکنه که این روایت جز طایفه اوله، لااقل من الاجمال، یعنی واقعا نمیدونیم تجاوز به این معناست یا به اون معنا، جز طایفه اوله یا جز طایفه دوم، فوقش این میشه. ولو ما هنوز تثبیت میکنیم این نکته را که به قرینه اون همین کلیشه است در همین مورد هست ظهور داره در اون معنا، اینم باید ظهور در همون معنا داشته باشه. کسی قبول نکنه لااقل من الاجمال دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم در مباحث وقوف به مشعر این است که آیا غیر از وقوف بین طلوعین که گفتیم واجب است و برخی از همون خصوصیاتی که اشاره شد، آیا مبیت در شب عید قربان در مشعر الحرام واجب است یا واجب نیست؟ به این معنا که دو تا وظیفه حاج در مشعر الحرام داشته باشه، یک از عرفات حرکت میکنه خودشو شب به مشعر برسونه، بیتوته کنه در مشعر، یه واجب، هر ساعت شب رسید بیتوته کنه، در مشعر نیت کنه قربتن الالله، در مشعر بمانه. سمت طلوع فجر که شد نیت وقوف در مشعر کنه، که دو تا وظیفه میشه، یا نه وظیفه واحد داره در مشعر و آن هم وقوف بین طلوعین است. خیلی هم آثار برش باره. بعضی از دوستان گاهی میگفتن در تصویر اماکن و اینها، چون دوستانی که نرفتن شاید یه مقداری گاهی تصویرها، ولی دوستانی که رفتن تجربه دارن میدونن همین مسئله خیلی فواید برش مترتبه، آثار برش مترتبه. زنها زودتر مجازن از مشعر برن، بعضی باید اونا را همراهی بکنن، نیابت هم دارن گاهی، میگن خب ما اونا رو برسونیم منا، خودمون دوباره برگردیم وقوف بین الطلوعین رو درک کنیم. اگه مبیت واجب باشه، وارد مشعر شد، حق نداره از مشعر بره بیرون. به چه مجوزی؟ مخصوصا اگه نایب باشه باید بمانه همونجا، چون مبیت در منا در شب واجبه. یا کسی ترک کرد این رو، گاهی شده ماشین ها شده توقف نمی کنن، فرد رو می برن از عرض کنم مشعر بیرون، می برن طرف خیمه ها، بالاخره این مبیت رو درک نمی کنه، تا وقتی بر می گرده فوقش می تونه بین الطلوعین برگرده. این وضعیت شگونه است. حالا بالاخره نکته چهارم اینه، آیا دو تا وظیفه در مشعر داریم؟ مبیت در لیل و وقوف در بین الطلوعین، یا یک وظیفه بیشتر نداریم؟ برخی از علما یا به فتوا و یا احوت وجوبی می‌فرماین مبیت در لیل هم در مشعر واجب است. عبارت حضرت امامو در تحریر ببینید، محور بحث ماست. ولأحوت وجوب الوقوف في بنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر. شد يواجه أهوت وجوبين كبنية خالص بقصد عبادات شب عيد قربان بعد از افاضه از عرفات تا طلوع فجر در مشعر وقوف کنه و بیتوته کنه، این اصطلاح بهتره. ثم ينوي الوقوف بین الطلوعین، بعدم واجب دومش شروع میشه، وقوف بین الطلوعین. هاکذا مدرسه نجف مرحومای خویی هم احوت وجوبی دارند که مبیت در منا در مشعر ببخشید لیلت العید واجب، ثم وقوف بین الطلوعین که فتوا میدن واجب. در مقابل جمعی از علما از جمله مرحوم علامه در تذکره جزء 8 صفحه 204 می‌فرمایند انا لا نوجب المبیت ولا نجعله رکنا. ما نه مبیت رو، مبیت در شب دهم رو در مشعر نه واجب میدونیم نه رکن. هیچ کنیم. صاحب جواهر که از ادله استظهار میکنند وجوب مبیت را و به اکثرم نسبت میدن، در جلد 19 صفحه 73 وجوهی ذکر میکنند برای وجوب مبیت لیلة العید در مشعر الحرام. وجه اول تأسیح است. توضیحش اینه که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از عرفات که غروب حرکت کردن، روایات معتبر میگه اتا بالمشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الآخر بأذان وإقامتين ثم بات بها. پیغمبر از عرفات که حرکت کردن شب آمدن، حتی اول وقت نماز نخوندن در عرفات، نماز رو به تأخیر انداختن، آمدن مشعر الحرام مغرب و عشاء جمع خوندن به یک اذان و اقامه ثم بات بها، بعدم بیتوته کردن در مشعر الحرام تا طلوع فجر که دیگه بلند شدن و مثلا نماز خوندن و وقوف کردن و شروع کردن دعاهای وقوف رو خوندن. صاحب جواهر میگه ادله وجوب تأسی، میگه تبعیت کنید از پیامبر گرامی اسلام، لذا وظیفه ما هم بیتوته لیلة العید در مشعر الحرام است. این دلیل وافیه به مقصود نیست. ما اینجور جواب را عرض میکنیم که این عمل پیامبر ظهور در وجوب نداره، بلکه اجمال داره. والوجه فیه، در همین روایاتی که گزارشگری حج النبی در حجۃ الوداع شده است، انبوه مستحبات که مسلم اینا مستحبه پیامبر انجام دادن و گزارشگری شده. بله، حالا اونم بعضی حمل بر استحباب کردن، یه روایت داریم اونم حمل بر استحباب میکنه، میگه اونجا بت‌های مشرکین بودن، لذا این موضوعیت داره، حتی همونم مستحب. این بعضی میگن مستحب، روایت هم داریم که مستحب به این کار رو بکنید به خاطری که اونجا بت‌های مشرکین بوده، محل بت‌ها بوده، می آمدن تقدیس می کردن اونجا بت‌ها. بله؟
با
یه روایت داریم از اونایی هم گفتم یه وقتی از اونا بله از اونایی هم به اون شکلش که آقا میگه بله ولی یه روایت هم داریم در مجامع امام آمده. پس بنابراین مواردی داریم پیامبر اکرم در سعی روی کوه صفا ایستادن، قرآن خوندن، دعا خوندن، در کوه مروه همین افعال رو انجام دادن، وقوف در عرفات رو بر روی شتر وقوف کردن، انواع اعمال النبی گزارشگری شده است. این گزارشگری ها از فعل النبی ظهور در وجوب که نداره، لذا حد اکثرش رجحانه فعلیه. این که پیامبر در مشعر لیلت العید مبیت داشتند واجب بوده، از این ادله استفاده نمیشه. راجح بوده، این هم استفاده نمیشه. نه 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 نه، تمام اعمال پیغمبر اونجا گزارشگری میشه، هیچ ظهور در وجوب نداره. پیغمبر چه کار کردن؟ از مدینه که حرکت کردن داره گزارشگری میشه. پیغمبر کجا نشستن، کجا استراحت کردن، اون روایات داره سیره پیغمبر رو بیان میکنه. پیغمبر این اعمال رو انجام دادن، بینش واجب هم هست، بینش مستحب هم هست. گاهی میشه کسی ادعا کنه طبیعت الحال اینه، در اون زمان با چطور با نمیدونم اسب با اونجور وسائل کسی که میخواد طلوع فجر در مشعر باشه نمیتونه از عرفات بیاد دور بزنه بره مکه شب استراحت کنه بعد خودش طلوع فجر برسونه به مشعر، سخت تو اون شلوغی ها با اون ابزار و وسائل. لذا مسیر اینجوری بوده، حرکت میکردن میامدن آهسته آهسته طرف مشعر، هر ساعت این به مشعر میرسیدن استراحت میکردن، طلوع فجر که میشد بلند میشدن برای نیت وقوف و واجب در مشعر. لذا نمیتونیم بگیم قرینه داریم بر این که این عمل واجب بوده. یا گزارشگری ها در یک روایت، فرض کنید امام صادق میفرمان من دارم اعمال الزامی پیغمبر رو گزارشگری میکنم، همچی چیزایی نیامده. پیغمبر این اعمال رو انجام دادن، شامل واجب هم میشه شامل مستحب هم میشه.
من که دو تا نماز رو یه جا خوندن این خودش قرینه بر مطلب حضرت عالی نیست که در
خب اینم یکی از اعمال مستحب میشه یا یکی از اعمال میشه که بالاخره اینجا راجحه. لذا با اینکه تفرق مستحبه نسبت به مشعر علمای اهل سنت هم فتوا میدن که شیعه هم دارن اینجا، اینجا بهتر اینه که بین نماز مغرب عشا تفرقه ایجاد نکنه، هر دو رو با هم بخونه، به تأخیرم بیاندازه به یک اذان و دو اقامه. ولو همینجا باز روایت داریم امام صادق علیه السلام قبل از این که به مشعر برسن نماز مغربشون خوندن، مثلا دیدن، حالا هر جور دیگه وچش نمیدونیم، محتمل دیدن ازدحام، دیر میرسن به مشعر، خیلی دیر میشه، نماز مغربشون اونجا خوندن.
این حرف شما تو روایاتی که در نسبت ائمه حرف میزنید،
بله،
مثلا به حضرت میگه نماز دو رکعتی برام بخونید، اونجا میتونیم بگیم حضرت فقط
ما اگه قرینه نداشته باشیم، بله ائمه همینه،
راوی خواسته، نه مواردی که راوی میخواد
راوی بخواد، باید سوال رو دقت کرد این راوی چی میخواد از حضرت، او باید دید چی میخواد.
باز نسبت به اعمال نماز حضرت میگن من دو رکعت نماز بخونم شما ببینید،
شما ببینید چه جوریه.
اونجا پس نمیتونیم،
نه اونجا ما نمیتونیم بگیم هر چی که انجام شده واجبه، نه خیر، مگر اینکه حضرت بفرمان دو رکعت نمازی من واجبات و صلات رو دارم میخوانم، یا بخوان واجبات و صلات رو من تایید میکنم، نه اینم دال نیست برای اینکه حتما واجبه. اون چه او خونده یا اون چه امام صادق خوندن یا اون چه او در منظر امام خونده واجبات بوده، مگر قرینه داشته باشی در این گونه اعمال تلفیقی که هم مستحب داره هم واجب. صرف این که بخوان یا من بخوانم یا فلانی خوان قرینه نمیشه برای اینکه هر اون چه انجام شده واجبه.
تو رو کشون رو که میتونیم
حال چروف دست آخره. دقت کنید دلیل دوم صحیحه حلبی است ولا تجاوز الحیاض لیلت مزدلفه. گفته شده است این روایت مضمونش این است شب عید قربان وارد منطقه حیاض که آغاز وادی محصر است وارد نشو. گفته شده مدلول التزامیش اینه شب عید قربان در مشعر بمان، حق نداری وارد منطقه وادی معصر بشی لیلت المزدلفه. مدلول التزامیش اینه که شب باید در مشعر الحرام باش. این دلیل هم وافیه به مقصود نیست، به خاطر این که اینجا چند احتماله. این که شب عید وارد منطقه وادی محصر نشو یک احتمال، همین است که مثل صاحب جواهر فرموده، یعنی مبیت لیل در مشعر واجبه، لذا وارد منطقه وادی محصر نشو. محتمل است قویان این نهی به خاطر این باشه که نهی مقدمی باشه، نهی غیری باشه، مواظب باش در مسیر، مکانو دقت کن، از مشعر بیرون نروی که وقوف رو درک نکنی. اگر رفتی بیرون مسیر رو رفتی توجه نکردی بعد برگشت مشکله، وقوف بین طلوعین رو درک نمی کنی. خاطرتون هست در ادلهی که می گفت بین حج و عمره از مکه بیرون نروید، ما توضیح دادیم که از مکه بیرون نروید لعجل فوات الحج است. گفته میشه از مکه بیرون نرو، میترسیدن اگه از مکه بره بیرون بعد نتونه خودش برسونه، حج تمتع نتونه انجام بده، لذا گفته شده بعد از عمره تمتع بمان تا حج دست بین نرود. از فعلا ذالک روایت دلالت میکنه اگه وارد مزدلفه نشدی شب بیرون نرو. و بسیار خوب، اما دلالت نمیکنه حتما ورود شب به مزدلفه و بیتوته واجبه. فاصله زیادی است بین عرفات و مشعر، کسی از عرفات بیرون میاد بین راه استراحت میکنه، 5 دقیقه به طلوع فجر خودشو به مزدلفه میرسونه، وارد منطقه حیازم نمیشه، مشکلی نداره، به روایت عمل کرده. چون روایت میگه وارد وادی محصر نشو شب مزدلفه، خب اینم نمیره شب مزدلفه وارد وادی محصر نمیشه، ولی مدلول التزامیش این نیست که حتما شبم در مزدلفه بمان. لذا این دلیل دوم هم ولو صاحب جواهر فرمودن به نظر ما وافی به مقصود نیست و دلالت نمی کنه بر وجوب مبیت لیلت مزدلفه در مشعر الحرام. این اعمه، بله، میخواد بگه آن مشعر اینه، مواظب باش نرو بیرون که بعد نتونی وقتی وقوف دوباره برگردی. چون دقت کنید، اتفاقا گزارشگری ها میشده که بعضی ها دقت نمی کردن. روایتی صبحی که از آقایون خون درستم از این روایت معتبرم هستش، یکی از اولاد امام صادق زارن از حضرت سوال میکنه آقا ما سعی در وادی محصر نکردیم، یا امام میپرسن سعی کردی در وادی محصر؟ چون مستحب به مؤکد منطقه وادی محصر بعد اشاره میکنیم اون منطقه رو با سرعت بره، بعد میگه نه آقا ما سعی نکردیم. امام میفرمان برگردید وادی محصر رو با سعی بیاید. میگه آقا نمیدونیم وادی محصر کجاست، حاجی از مشعر آمده وارد وادی محصر شده، آمده منا، میگه من نمیدونم وادی محصر کجاست تا سعی کنم اونجا. امام میفرمان برگرد اسأل الناس، برو از مردم بپرس. که ما همین زیلرم ازش یک جا استفاده کردیم، باز جای دیگه میرسیم که اونجا همین سوال از مردم و پاسخ اونها حجت معتبره. همین که مردم میگن اینجا وادی محصره، مردم میگن اینجا عرفه، مردم میگن اینجا مشعره کافیه. خب ببینید میاد میگذره میره مسیر رو نمیدونه، و امروز هم همینه. اگر یه راهنمایی نباشه دقت نکنه، خب وادی محصر کجاست، عرفه کجاست، منا کجاست، مشعر کجاست، عرض کنم معظم کجاست، معظمه این کجاست، اینه که مردم نمیدونن. امام میفرمان دقت کن وارد منطقه حیاز نشی که بعد دوباره بخوای بیای وقوف کنی مشکل. علایال این دلیل هم دلالت بر وجوب بیتوته در لیلت عید در مزدلفه نداره. دلیل سوم و چهارمی است که اشاره میکنیم، یک چند دقیقه امروز فرصت است، اجازه بدید. بعضی از دوستانم تأکید میکردن، چند نفری از رفقا، حالا اجابتاً لدرخواست عزه یک نکته را عرض بکنیم. عرض کنم که یک روزی به مناسبت ما اشاره کردیم که طلبگی یک رسالته نه یک شغل. حال که رسالت شد یه الزامات و بایسته‌هایی داره در زمینه رسالتی که طلبه به عهده‌اش هست، که این رسالت هم در بعد علمی است هم در بعد اخلاقی و تربیتی است. حالا در فاصله این دقایقی که وقت هست به یکی از نکاتش در بعد علمی اشاره می کنیم تا بعد برسیم به ابعاد اخلاقی تربیتی که الزامات برای این رسالت ما چگونه است. در بعد علمی دوستان، به مناسبتی در مباحث اجتهاد و تقلید چهارشنبه هم در اصول من به لون دیگر اشاره کردم، اینجا عرض می کنم که برای وصول به قله علمی رسالتمون، خوب خواندن، خوب فهمیدن، درست فهمیدن مقدمات و بازنگری انسان در دروس و مقدماتی که تحصیل کرده جزء الزامات و بایسته هاست. شما نگاه کنید از اول روز اولی که وارد حیطه طلبه ای میشیم به ما میگن بدان ایدک الله، بهمون نمیگن بخوان ایدک الله. ما خلاصه کردیم وضعمون رو در بخوان ایدک الله، نه ای که بدان ایدک الله. تازه این بخوان هم به جای رسیده است که بعضی از ما با افتخار میگیم فلان درس و امتحان نخواندم، درس نگرفتم، امتحان دادم قبول شدم. یلا اون امتحان چیه؟ به قول اون آقا فی المجیز و المجازله تعمل، او امتحان چی بوده که من بدون خوندن عرض کنم نمره آوردم و منی که بدون خواندن بدون دقت نمره آوردم چه کار کردم، به کجا رسیدم؟ رفقا بزرگان نوابغ ما استیحاش نداشتن از این که در اون چه خوندن بازنگری کنن، که انه یک اصل شده برای ما حب نفس، نمیدونم مشکلات، نمیدونم گرفتاری هاست، نمیدونم بلد نیستیم چه کار کنیم، نمیدونم هیچ بازنگری در گذشته علمیمون نداریم. یکی از علمای بزرگ موجوده، شاید شبه نابغه‌ای باشه برای خودش، ایشون یه وقتی گفته بود من بعضی مجلدات اسفار رو 3 بار خوندم. یک بار پیش مرحوم آقای شعرانی خوندم، یک بار پیش مرحوم آقای الهی خوندم، بار 3 پیش علامه طباطبایی خوندم. و حالا فلسفه ای که اگه آدم درست نفهمه به کجا میرسوندش، حالا نقادیاش جای خودش، وقت طلبه میگه من نهایه رو خودم خوندم با یه شرحی، امتحان دادم، نمرشم گرفتم و سلام. رفقای دوستان سوال میکنن، استعداد آدم میبینه موج میزنه، یه نکته میگن میبینیم همون نکته ایست که در اصول آقای خویی گفته، شهید صدر گفته، یه ابداع شده برای اونا، ولی آدم میبینه دستاوردی نداره اینا برای گوینده و گویندگان. برای چی؟ برای که در پاره از مقدماتمون خلله. یه بازنگری بکنی، خجالت میکشیم ما. نقش ادبیات رو من در اصول به مناسبت در بحث اشتهار تقلید اشاره کردم، از علوم بالینی طلبه ادبیات. و حالا من طلبه خجالت میکشم اگه ادبیاتم ضعیفه، آقا یه طرحی بریزم پیش آدمی برم بگم آقا چه کار کنم، راه های میان برم زیاده. مرحوم آیت الله العظما بروجردی مرجع علل اطلاق شیعه سالهای آخر عمرشون تو قم گزارشگری میکنه شاگردشون، بعد از نماز صبح رفتم دیدم داره زمزمه میکنه. گفتم این عجب دعاییشون، چی داره میخونه؟ عرض کردم آقا چه میخوندی؟ فرمود اشعار الفیه رو میخوندم. حالا که اینا قصه شده دیگه، اینا فقط داستان ما داریم نقل میکنیم، اشعار الفیه رو میخوندم تا در ذهنم بماند، تا وقتی میخوام استنباط کنم مواظب باشم قواعد ادبی رو مستحضر باشم. نگاه کنید، یک انسان علی قله اجتهاد نشسته، ما هم اگه 2 درس خارج آمدیم، اگه 3-5 درس خارج آمدیم، دیگه ما بریم ادبیات مثلا مثل این که یه ناسزا بهش گفتن که حالا تو برو ادبیات رو مثلا درست کن. از نکردم شهید ثانی در یکی از رساله‌هاش می‌فرماید تاریخ نشون میده بعد از نوشتن مسالک است، کسی که مسالک نوشته مجتهده، می‌فرماید من بعد از نوشتن مسالک این تاریخ به مصر رفتم، دوباره الفیه ابن مالک رو استدلالی پیش یک استاد فرا گرفتم. ببینید این یکی از الزامات ماست، بازنگری. رفقا دوستان باور کنید خیلی از ما ظلم به خودمون، ظلم به استعدادمون، ظلم به تواناییامون میکنیم. بعدم وقتی میرسیم به یک جایی میبینیم عجب ما که صاحب نظر نشدیم، ما که باز بر میگردیم به عدم اعتماد به نفس. من که ذهنم خوب نبوده، من که اینجور بوده، من که اینجور بوده، من که اینجور بوده، اینا نیست دوستان. این خلأهای دروس گذشته آنچنان در یک جا خودش نمایان میکند که نمیگذار آدم پیشرفت کنه. لذا خواهش من اینه که اعزه توجه داشته باشن، یه شکلی بازنگری کنن، اینم روش داره، نسبت به دروس گذشتهشون یه مقطعی رو بگذارن، یه بازنگری داشته باشن برای دروس گذشتهشون، نواقص رو رفع کنن تا این پازل و جورچین قطعاتش جمع باشه کنار هم، تا اونجا که میخوان نتیجه مطلوب رو از مسائل علمی خودشون میگیرن بگیرن. یه نکته دیگه اینجا اضافه میکنم، دیگه به ساعتم نگاه میکنم فرصت خیلی نیستش. ما باید توجه داشته باشیم دغدغه فهمیدن. مرحوم محقق داماد که اعلام قم سر سفره احسان علمی ایشون نشسته بودن، فرمود بودن من از آیت الله، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی خیلی خوشم میاد، به خاطر این که ایشون مطلبی رو اگر از درس نفهمد شب خوابش نمیبره. گاهی دو بار سه بار مسیر طولانی رو مرا میپیماید، میاد یه مطلب رو از من سوال میکنه، این مطلب رو امروز فرمودی، این من درست برام حل نشده. خب ببینید، اگه این روحیه رو در خودمون ایجاد کردیم، این یکی از الزامات مسائل علمی است، اون وقت پیشرفتم داریم. اگه نه باری بر جهت بود، خب دیگه عملا نتیجه از یافته هامون نمیگیریم. انشالله امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده در مسیر بازنگری در مسائل آموخته شده دقت لازم رو داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.